أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المبين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بهتر این بود که در مکان قیمت گذاری مدار بر چیست؟ مرحوم سید فرموده بودند که اگر عین موجود باشه، مکانی که عین ذکوی هست اون مدار هست، ولی اگر عین مفقود باشه و تالف باشه مکان اخراج ملاحظه میشه، که صحبت شد که این وجهی نداره با توجه به این که اصلا آن چیزی که پرداخت میشه لازم نیست عین ذکوی باشه، از نصاب باشه، از خارج نصاب هم میشه پرداخت کرد. بنابراین مکان نصابی که نصاب کجا هست اینجا در این بحث دخالتی نداره. این که بگیم از خارج نصاب میشه پرداخت کرد، ولی حتما باید به ملاحظه مکان خود نصاب باشه، هیچ وجه قابل توجهی در این مسئله نیست که ما بخواییم این رو قابل ذکر به نظر نمیرسن. یه مقدار غفلت شده از این نکته که مرحوم آقای خویی در این بحث زمان اون تذکر دادن که این بحث در اون بحثایی که کلن در باب زمانات هست، این مدار در زمان و مکان چیه، به اینجا ربطی نداره، چون اینجا آن چیزی که واجب هست بر مکلف کلیه اعم از ما فی النصاب و خارج النصاب هست. بنابراین وجهی نداره که این تفصیل مرحوم سید رو ما ذکر بکنیم. اینجا ما تو جلسه قبل اشاره به این نکته کردیم که ممکنه ما بگیم که یه وجه این هست بگیم مدار محل الاخراجه، مکان الاخراجه، ولی یه وجه دیگه این هست که بگیم نه مکان الاخراج، مکان الفقیره، جایی که فقیر در اون قرار داره. چون فرض اینه که از روایات میگه علت این که قیمت تجویز شده به خاطر اینکه قیمت برای فقیر خیر هست، امثال اینا. بنابراین اگر مکان اخراج رو فقط ملاحظه کنیم منهای مکان فقیر، این نکته‌ای که نکته مجوزه قیمت هست رو رعایت نکردیم. ما در توضیح این فقیر اینجوری توضیح دادیم، گفتیم که مراد ما از فقیر اون کسی است که میخواد این رو خرج کنه و مجاز هست به خرج کردن. یعنی یه موقعی هست که فقیر خودش میخواد حق خرج کنه، خب باید مکان او رو ملاحظه کرد. یه موقعی هست نه، فقیر قرار نیست خودش خرج کنه، به کسی وکالت داده که این مال رو بگیره و اون شخص هم قرار خرج کنه و امثال اینها. به نظر میرسه اینجا لازم نیست که همون فقیر خودش رو، یعنی وکیل در اینجا به منزله فقیر، فقیر و من یکونو به منزلته اینجا بخوام عرض بکنم، گاهی اوقات وکیل در این مسئله به منزله فقیر هست، گاهی اوقات به منزله فقیر نیست. این کلیت بحث دیروز بود. حالا توضیح بیشتر مطلب این هست که ما مراد از اخراج رو در این بحث یک موقعی دفع خارجی به فقیر می دانیم. خب همین بحث همینایی بود که عرض کردم. یه موقعی مراد از اخراج رو دفع خارجی به فقیر نمیدانیم، اون بلکه عزل هست، عزل زکات. عزل زکات هم از روایات عزل استفاده میشه که دو گونه عزل امکان پذیر هست، یکی عزل برای شخص خاص، یکی عزل به عنوان کلی. عرض کردیم که عزل دو تا خاصیت داره، یک خاصیتش این هست که مال زکوی رو از چیز به اصطلاح مال مالک خارج میکنه، مال مالک رو خالص میکنه برای خود مالک، یعنی اون تعلق زکات به مال رو از بین میبره. از یه مون خاصیتش اینه، یه خاصیتش اینه که یک شخص خاصی رو مالک میکنه. عزل یعنی تعین المال زکاتیه یک جهت هست، تعلق تعین مال زکاتیه و تعین المالک. عزل گاهی اوقات صرفا تعین المال زکاتیه هست، جایی که زکات که مالکش کلیه فقرا و اینها هستند، زی حقش، حالا مالک که تعبیر میکنیم در مقام اون جهتش، فرض کن زی حق، حالا هر جور مبنای ما در مورد زکات بود، اون فقرایی که زی حق هستند ما نمیخواییم فقرا رو تعیین کنیم، میخواییم مال رو به عنوان زکات بودن تعیین کنیم. یه جور هست، علاوه بر اون مالک رو هم میخواییم تعیین کنیم. به هر دوش از روایت استفاده میشه که عزل به هر دو شکلش امکان پذیر هست و نتیجهش این هست که اگر تعیین مالک شد، اون میشه مال اون شخص خاص دیگه، هم از ملک مالک خارج میشه به ملک اون شخص فقیر خاص داخل میشه. اما اگر نه، عرض کنم خدمت شما، صرفا تعین زکاتیت مال هست، مالکش اون از ملک شخص خارج میشه ولی مالکش همون کلی فقیر باقی میمونه، همون جوری که قبلا مالکش کلی بود الان هم مالکش همون کلی هست ولی مال اون مالک متعین میشه در این شیء خاص. اگر این قسم فقط تعین ملک باشه نه تعین مالک، خب روشن هست که فقیرش تعین نداره، فقیرش جایی نداره که، فقیرش اینجا هست کجا هست. اینجا دیگه اصلا نمیتوانیم مکان فقیر رو موضوعیت قابلش قائل بشیم، چون فقیر مشخصه که نیست، فقیر کلیه، فقیر کلی هم معلوم نیست کجاست، جایی نداره که اون فقیر کلی رو نسبت به او در نظر بگیریم.
حالا حالتای دیگه هم هست، مثلا بگیم فقرهای فلان روستا از اینجوری امکان
پذیره، اونهاش خیلی شاید روشن نباشه که بشه به اون شکل هم متعین کرد، یعنی به یک فرد خاص، یعنی به اصطلاح کلی اضافی، به قول آیون کلی اضافی، معلوم نیست اون مقدار بشه متعینش کرد. حالا عرض کنم خدمت شما، خب وقتی به شما، حالا یه نکته قبل از این که اینو بگم، ادله عزل ظاهرش این نیست که حتما باید جنس رو عزل کرد، بلکه آن چیزی که می شود به فقیر داد اون رو به جایی که به فقیر بدیم از مال خود انسان کنار میگذاره. به فقیر چی میشه داد؟ به فقیر هم جنس میشه داد، هم قیمت جنس رو میشه داد. ادله عزل با توجه به ادله‌ای که به جای جنس قیمت رو تجویز کرده به فقیر داده میشه، اقتضا میکنه میشه قیمت رو هم عزل کرد. خب حالا که میشه قیمت رو عزل کرد، چجوری محاسبه کنیم این قیمتی که میخواد عرضه بشه؟ یک، در جایی که عرضه به نحو کلی باشه، خب ظاهرش این هست که مکان عزل ملاحظه میشه. شارع به من اجازه داده که این زکاتی که در مالم هست به قیمت محاسبه کنم، به قیمت محاسبه کنم و خارجش کنم. ظاهرش اینه که قیمتی که الان در این مکان وجود داره و در این زمان وجود داره، هم زمان عزل قیمت گذاری باید بشه، هم مکان عزل باید قیمت گذاری بشه. اما اگر عزل شخص خاص باشه، برای یک شخص خاص، به نظر میرسه باید مکان اون شخص خاص رو در نظر گرفت. برای مثلا زیدی که در ایران هست، منی که در عربستان هستم میخوام این رو عزل کنم. عزل کنم یعنی به جای که انه به جای این که گوسفند به او تحویل بدم، پولش رو میخوام تحویل بدم، باید پول گوسفندی که انه الان دارم گوسفندش تحویل میدم. اگه میخواستم گوسفندش، گوسفندی که تو عربستان که تحویلش نمیدادم، گوسفند تو ایران تحویل میدادم. و به نظر میرسه در اینجا عرض کنم مدار بر پرداخت، یعنی جایی که یک فقیر مشخص برای او خارجن داده می شود یا موقع عزل به او عزل میشه، مکان اون فقیر رو باید ملاحظه کرد. بنابراین ما میخواییم اینجور تفصیل بدیم، بگیم اگر برای یک فقیر، به یک فقیر مشخص دفع خارجی می شود یا عزل می شود برای فقیر خارجی، مکان الفقیر ملاحظه میشه. ولی
مکان فقیر اگر کمتر باشه قیمت،
اشکال نداره به اونم میشه داد. خب بله دیگه، داریم به اون داریم میدیم دیگه، اشکال نداره.
یعنی من تو عربستان اگه بخوام 5 دینار مثلا
بدم، آره اشکال نداره. من
آخه این
اینجوری باشه
که
همیشه میگرده
جایی که
ارزون‌تره
به قول شما پیدا
می‌کنه،
اون
کلک‌شری
که شما
کلک‌شری نیست، بعد به اون تحویل
بدید. یعنی به همون قیمت
کمتره، نه کلک‌شری به اون تحویل باید بدید. خب میره تحویل میده، میره تحویل میده دیگه، اشکال نداره.
اگه همه همین کارو کنم، فقرای این منطقه
کلا نه، عملاً که اینجور نیست که عملاً که خود انتقال پول و فلان و امثال اینا به این راحتی که نیست که بابا شما تصور این که
الان واقعا
آدمی
که زنگ میزنه میگه فلان جو که ارزونه، مثلا یه دونه عقیقه کنم، یه
اشکال نداره، اشکال نداره. در واقع چون مال، نه چون مال اینجا نیست که، مال اینجا که نیست، مال مطلق فقیره. فقیر اونجا هم مالک هست، کمالکیت فقیر اینجا. یه موقعی هست به اصطلاح فقیر اینجا مالک بود. خب فرض کنید مثلا در مورد هدیه از ادله استفاده میشه که مالکش مساکین الحرم هستن، مساکین الحرم هستن که مسئله در اختصاصم بعد بتون زنگ میزنم. سلام، مسئله در اختصاصم بعد بتون زنگ میزنم. خدا حافظ. عرض کنم خدمت شما، بنابراین به نظر میدسته که عرض کنم مانعی نداره اون مکان فقیر رو میشتونم من برای یک فقیر مشخصی کنار بگذارم و ادله تفریح داره به این مطلب که اصلا بحث ارساله. میگه برای یه فقیر مشخصی من عزل میکنم بعد ارسال میکنم به اونجا. این روایته مصرح در این معنا هست. خب حالا من به جای این که خود اون گوسفند ارسال کنم، پولشو ارسال میکنم، به نظر میاد هیچ اشکالی نداشته باشه. مدار یعنی خلاصه میخوام بگم اگر اون فقیر ما تعین داشته باشه در هنگام اخراج، یا اخراج خارجی یا اخراج بالعزل، مدار مکان فقیر هست. اگر اون تعین نداشته باشه، مکان خود اخراج ملاک باشه. اینجور فکر میکنم مطلب دور روشن تر باشه. خب این بحث تمام. حالا دیروز یکی از رفقا از من یک روایتی پرسید، من گفتم بگذار این روایت رو در جلسه فردا به عنوان روایت چهارشنبه‌ای بخوانیم و یه توضیحاتی در موردش بدم. روایت در کافی وارد شده، کافی جلد 8 صفحه 166 رقم 184. روایت شما هم ما صحیح سند هم میدانیم، تو سندش فهل ابن زیاد و حنان ابن صدیر هست، ما اینا رو اشکال نمی کنه. قال ابو عبدالله علیه السلام: نحن قریش و شیعتنا العرب و سائر الناس علوج الروم. خب این رو باید داشته باشید. من یه مقدمه برای فهم این روایت رو عرض بکنم، اون اینه که یک سری آداب و رسوم و اموری در میان مردم رایج بوده، یک سری مفاهیمی برای مردم مطرح بوده. خب این آداب و رسوم رو شارع مقدس چند گونه باش برخورد کرده. یکی این که گاهی اوقات این آداب و رسوم غلط محض است و به هیچ وجه شارع باش سر سازگاری نداره، مطلقا ردش کرده. بت‌پرستی، میگساری، قماربازی، اینجور چیزایی که در میان قوم عرب رایج بوده اینا رو رد کرده. انما الخمر و المیسر و الانصاب رجس من عمل الشیطان، کلا گذشته کنار رو اینا باید ریخته بشه دور. این یه جوره. یه جور این هست که اون اصل اون آداب رو تصحیح کرده، حالا ممکنه یه قید و قیوداتی بهش زده باشه، بعضی از موارد اصلاحاتی کرده باشه. مثلا معاملات از قدیم خب تو مردم مرسوم بوده، ازدواج، نکاح مطرح بوده، نکاح رو یه قید و قیوداتی، طلاق مطرح بوده، ولی خب قیودات زده، طلاق رو گفته باید در طهر غیر مواقعه باشه، باید عده نگه داشته بشن و احیانا ممکنه عده هم قبلا بوده، عده رو تیراش رو تغییر داده باشه و امثال اینها. این هم یه مدل هست که اصل اون آداب و رسوم و آیین رو پذیرفته با یه قید و قیودات، احیانا ممکنه قید و قیود هم زده باشه، ممکنه قید و قیود هم نداده باشه. یک احترام به پدر مادر مثلا یک چیزی هست که پدر مادر احترام میگذارن، خب بگیم احترام به پدر مادر رو تایید کرده و اونم یه قیدی داره، چون لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، این مقدار قید رو به هر حال زده شده. به هر حال گاهی اوقات اون آیین و عادت و رسم در شریعت مقدس اسلام پذیرفته شده، حد اکثر یه عرض کنم دستکاری شده. گاهی اوقات نسبت به یک عادت خود دین خیلی عکس العمل نشون نداده، حالا پذیرفتن به اون معنام نه، عکس العمل نشون نداده، ولی بعضی از حواشی اون رو پذیرفته. مثلا فرض کنید که در مورد نوروز بنابر اون روایتی که هست که نیرزونا کل یومن و امثال اینها، یا روایت های دیگه ای که هست که میگه هدیه نوروزی دادن رو تایید کرده و اینجور چیزها، نسبت به اصل اون رسم و آیین حالا تایید کرده، اصل تایید به عنوان اینکه یک حرام نیست، خب چون سکوت کرده، سکوت خودش حرام نبودنش ازش استفاده میشه، ولی به عنوان یک آیین دینی ما بخوایم تلقی کنیم، ما روایت معتبری نه در تایید نوروز داریم نه در تکذیب نوروز. روایت معتبر هم روایتی که در تایید نوروز هست سندش خرابه، هم روایتی که در تکذیب نوروز هست سندش خرابه. بله شاید بشه از مجموع ادله تأیید نسبت به بعضی از رسومات مثبت نوروز رو مثلا استفاده کرد و اینا. اینم یه جوره. ولی یه جور دیگه هست، اون اینه بعضی آیین و رسومات هست. این آیین و رسومات اسمش باقی مونده ولی معناش تغییر کرده. یعنی شارع مقدس آمده اون رفتار رو، اون آیین رو، اون فکره رو، اصلش رو تایید کرده به این معنا که اصل ایده پذیرفته شده ولی به یک مفهوم دیگری اصلا. یه چیزی در میان عرب بوده، بحث به اصطلاح امتیازات طبقاتی، اینجور تعبیر بکنم. عرب ها برایشون بحث تعصبات قبیلگی مطرح بوده. این تعصبات قبیلگی خیلی در مورد عرب هم شایع بوده، یه به طوری که یه ضرب المثل عربی هست میگه که انا علا اخی، من بر علیه برادرم هستم، و انا و اخی علا ابن عمی، پسر عمو که اومد من و برادر با هم دیگه یکی میشیم، میزنیم سر و پیکشو میشکنیم. انا و اخی و ابن عمی علا غیرنا، یعنی هی اینجوری حالت قبیلگی و امثال اینها، چیزی که در روایت این بحث تعصبات جاهلیتی و امثال اینا. در مورد این تعصبات به دو شکل در روایات ما برخورد شده. یک شکلش نفی تعصبه، اون تعصبات رو نفی کردن. ان الله يعذب سته به سته و العربه بالعصبیه. اون ستتن این ببینید روایتی هست که تو منابع شیعه و سنی اینها وارد شد. ولی یه مدل دیگه این هست که اصل اون مثلا پذیرفته شده است، یعنی اصل الفاظ نه مفهوم، ولی تغییر محتوایی درش ایجاد شده که این تغییر محتوایی اصلا مسیر رو چیز دیگه کرده. اون اینه که در میان عرب ها شهروند درجه اول عرب بودن، شهروند درجه دو موالی عرب، یعنی افراد الحاقی به قبایل عرب. سایر مردم هم شهروند درجه سه تلقی بشن، شهروند درجه سه. این چیزی بوده که در میان عرب بوده. حالا تو پرانتز یه چیزی بگم، یه آقایی با یه خانومی ازدواج کرده بود، خانومش آمریکایی بود، در دانشگاه ریاض تدریس میکرد و اینها. یکی از رفقای ما از قول خانومی نقل میکرد، میگفتش که در عربستان شهروند درجه یک آمریکاییه، شهروند درجه دو عربستانیه، شهروند درجه سه سایر اعراب، شهروند درجه چهار سایر مردم. یعنی اینجور تقسیم. بعد میگفتش که من چون آمریکایی هستم، با وجودی که تازه کارم هستم، بر استادهای عرب پیرمردی که در این دانشگاه هستن بیشتر به من احترام میکنن، چون آمریکایی هستم و شهروند درجه اولم. اونها با وجودی که پیرمردن، استاد تمامه، نمیدونم تو دانشگاه سالهاست کار کرده، ولی به من بیشتر از اون اهمیت قائل میشن دیگه. این هم مدل عروبیت جدیده، عروبیت افرنجی، اون جذر افرنجی که دیشب گفتیم، این هم یه مدل عروبیت، این مدلیه. در بعضی روایات ما آمدند همین مفهوم عروبیت رو، الفاظ عروبیت حفظ شده ولی در یک قالب دیگر افتادن، در یک با این مفهوم دیگر، اون مفهوم امتیازدهی به دین و دیانت، امتیازدهی به دین و دیانت، به جای اینکه تقسیم بندی بر اساس این باشه که قبیل به کدوم قبیله وابسته هستید، اینی که هر کی دینش بالاتره اون شهروند درجه یک اونه. یعنی شهروند درجه بندی هست ولی بر اساس بالاتر بودن دین، شاید تعبیر ان اکرمکم عند الله اتقاکم هم دقیقاً از همین سنخ باشه. یعنی یک نوع تعصب‌های قومی مطرح بوده، این که هر کسی که مثلا از یه قبیله بالاتر هست اکرم هست، از قبیله مثلا خودمون قبایل هم ردبندی داره. یکی از چیزهایی که شاعرها رو ارج و قرب بهشون میدادن، چون شاعرها رده اقوام رو تغییر میدادن، گاهی قد یک شاعر با یک شعری که میگفته اون قوم رو که قوم آخر بود میورده بالا، گاهی قد اون قومی که بالا بود میورده پایین. یکی از نکاتی که بحث شاعرها اهمیتشون در بالا پایین کردن قبایل از جهت اهمیت و امثال اینها بوده. تو روایات ما میگه به جای اینجور تقسیم بندی هایی که بر اساس ایده های قبیلگی هست، ایده های دینی رو جایگزین کرده. یعنی اون کسی که از جهت دیانت در بالاترین مقام قرار داره اون بالاترین شرافت رو داره، ولی با همون لفظی که اونا به کار میبرن. در میان عرب ها میگفتن قریش بالاترین مقام رو دارن، سایر عرب غیر قریش شهروند درجه دو، مردم عادی غیر عرب هم که عجم هستن اینا شهروند درجه سه. ائمه بنابراین روایتی که وجود داره به جایی که این میگن تقسیم بندی رو ابن نداره، ما تقسیم بندی رو میکنیم ولی نه بر اساس قبیله ای، بر اساس میزان قرب الله، میزان قرار گرفتن در مسیر هدایت. امام هادیان اون شهروند درجه اول، اون قریشه. شیعیانی که با این امام ارتباط پیدا کردن این میشه شهروند درجه دو، میشه مبادی. اون عجمی که شما شهروند درجه سه قرار میدید سایر مردم هستن. یعنی تقسیم بندی الفاظ همون الفاظه، یعنی تقسیم بندی قریش عرب عجم هست ولی معنا کاملا عوض شده. قال قال ابو عبدالله علیه السلام نحن قریش و شیعتنا العرب و سایر الناس علوج الروم. علج به معنای از زخم من کفار العجم هست، تو لغت اینجوری معنا کرده. نسبتا عجم ها نسبت به عرب ها گنده تر بودن، بزرگتر بودن، عرب ها قد کتاب و اینا بودن. این میگه اون کتاکلفت، علج یعنی کتاکلفت، یه همچین معنایی داره. و توی این و مفهوم علج به عنوان یک مفهوم مذمت به افراد چیز می شده، تو اون روایت هست یا عایشه هست کرد یا الجه به اون کس می گفته، به عنوان فحش تلقی می شده، یک چیز تحقیریه و پایین شمردنه. تو این روایت میگه این جور تقسیم بندی هایی که اینا رو میخواد، تقسیم بندی های احترامی، احترام بر مبنای میزان تقرب الله هست. امام بالاترین مقام تقرب رو داره، قریش اونه. عرب که شما در تقسیم بندیاتون دومی هست، عرب غیر قریش اون دوم هست. علوج روم که در تقسیم بندیاتون درجه سوم هست، این در الفاظ حفظ شده ولی معانی تغییر کرده. شبیه این که اصلا مطلب خیلی روشن‌تر میکنه، این روایت کافی جلد 8 صفحه 226 رقم 287 میگه کان این ده بلحسن موسی علیه السلام رجل من قریش فجعل یذکر قریشا و العرب، شروع میکرد از قریش و عرب و اینها تعریف کردن. فقال له ابو الحسن علیه السلام عند ذلك دع هذا، این حرفا که میزنی بذار کنار. الناس ثلاثه، عربیون و مولن و اجل و الج. فنحن العرب و شیعتنا الموالی و من لم یکن الا مثل ما نحن فیه فهو الج. این تقسیم بندی این شکلی باید بشه. اون قرشی خیلی بهش برخورد که بابا اینقدر مثلا ما تقسیم بندی اون یه جور دیگه است. فقال القریشی تقول هذا یا اول حسن، از اینجور حرف میزنی؟ فعین افخاذ قریش و العرب، اون قبائل بزرگ قریشی که منشأ احترام هستن، که هرچی اونا قریش از مطلق عرب بالاتر، عرب هم از مطلق عجم بالاتر. امام علیه السلام فقال ابوالحسن علیه السلام و ما قلت لک، همینی که گفته تمام، خلاص تمام دیگه، حرفو ادامه نده. یه تعبیر دیگه تو بعضی روایات دیگه هست، اونم تو همین چارچوبه. این اینها چیز نیستن، تنافی بین اینها نیست. تو روایت معانی الاخبار دو تا روایت داره، میگه یک روایت از ابوالحسن موسی علیه السلام، معانی الاخبار صفحه 403 رقم 70، میگه الناس ثلاثه عربیون و مولن و الج. اون حالا قریش و عرب و الج بود تو اون روایت ذراره، اینجا عربی و مولا و الج. عربی و مولا و الج که ذیل اون روایت دومی که خوندم به همین شکل بود. فاما العرب فنحنو و اما المولا فمن والانا شیعتنا و اما الج فمن تبرع منا و ناسبنا. حالا این تعبیر ناسبی رو تعبیر کرده، نه مطلق چیز رو. اینها یه روایت دیگه هست، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول نحن قریش و شیعتنا العرب و عدونا العجم. اینا میگه شما به جای این که اون تقسیم بندی های عرب و عجم رو مدار شرافت قرار بدید، تقسیم بندی های دینی رو مدار قرار بدید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این محصل کل این روایتی است که اینجا خوندم. انشاءالله که خداوند ما رو از علوج روم و از عجم بودن به این معنایی که تو این روایات هست، که انشاءالله خارج که هستیم، انشاءالله مستدام بداره که هیچ وقت عجم نباشیم، عرب به این معنایی که تو این روایات معنا شده، ما و نسل ما تا دامنه قیامت از عرب به این معنای این روایات ما رو قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب این بحث شنبه دیگه همون بحث به اوزان و مقادیر رو، یعنی چیز غلات، غلات نصاب غلات. حالا اوزان و غلات یه کتابی این آقای چیز داره، حاسد موسای مازندرانی، العقد المنیر فی ما یتعلق به دراهم و دنانیر. حالا اون اجالتا ملاحظه بفرمایید، پنج جلده پیش مطالعه کنید، پنج جلده بله، حاسد موسای مازندرانی، العقد المنیر، العقد المنیر فی ما یتعلق به در، یک کتاب سردار کابلی داره، غایت التعدیل بزن آقای